بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، تسلیت عرض میکنم رحلت فاطمه کلابیه حضرت ام البنین سلام الله علیها رو، انشالله که مورد شفاعت خودشون و فرزند و برومندشون آقا ابوالفضل العباس علیه السلام باشیم. هدیه محضرشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. نمیدونم از خانواده شهدا هم اگر در جمع هست، گرامی میداریم. امروز رو که به نام مادران شهدا نامگذاری شده، انشالله که خدای متعال حق شهدا، حق خانواده شهدا و خاصه حق والدین شهدا رو بر ما حلال کنه. حق زیادی به گردن ما دارند. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله قدردان باشیم. یه وقتی از یکی از شاگردان بزرگ علامه حسنزاده شنیدم، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. شون میگفتن که مرحوم علامه حسنزاده خودشون نقل کرده بودن، هر وقت من در مبانی انقلاب یه وقتی دچار شک و تردیدی میشم، انسان گاهی شیطان تلاش میکنه که بر او غالب بشه، سختی ها و مشکلات رو انسان میبینه، شک میکنه مبادا حق چیز دیگری باشه. ایشون میگفت من هر وقتی که یکم دلم چرکن میشد میرفتم گلزار شهدا. انسان نگاه میکنه به این شهدای پاک پاک سیرت، جوانهای 10، 15، 20، همینطوری از 10، 12 سال به بالا دیگه داریم تا پیرمردهایی که حبیب ابن مظاهر بودن. اینها رو انسان میبینه دلش آرام میگیره به حقانیت این انقلاب، به اینکه وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه توجه و عنایت ویژه‌ای به این انقلاب و این حکومت اسلامی دارن. انشالله که مادران شهدا هم حلال کنن ما را و دعای خیرشون بدرقه راه ما و انقلاب ما باشه. در ادامه حکمت‌های نهج البلاغه رسیدیم به حکمت 272. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این حکمت کوتاه فرمودند: لو قد استوت قدمای من هذه المداهز لغیرت اشیاء. حضرت فرمود استوت قدمای یعنی اگر ثابت قدم می‌شدم، قدمای یعنی دو قدم، دو تا پا. استوت به معنای استواری، اگر استوار بمانند قدم‌های من، من هذه المداهز. مداهز به معنای لغزشگاه هاست، اون جایی که انسان لیز میخوره. اگر در این لغزشگاه هایی که هست ثابت قدم بمانم، لغیرت اشیاء، یه اموری را، یه چیزهایی را تغییر میدم. سادش این میشه، اگر بتوانم، اگر این فتنه هایی که پیش میاد، لغزشگاه هایی که پیش میاد بگذاره، فرصت بشه، من اموری رو تغییر میدم. نکاتی داره این حکمت، مخصوصا این که یک متنی رو هم انشاءالله خواهیم بود. نکته اول این که مقصود امیرالمؤمنین از لغزشگاه این نیست که اگر من بلغزم. لغزش که در مورد امام معصوم معنا نداره، مقصود آن است اگر این فتنه ها، اگر این جنگ های داخلی که بر علیه من شروع کردن، اگر این حسادت ها اجازه بدهد، من یه تصمیماتی دارم بناس یک اموری تغییر پیدا کنه، به شرط اینکه این فتنه ها و این جنگ های داخلی اجازه بدن. پس مداهز که جمع مدهزه به معنای لغزش است، مقصود این فتنه هایی است که در زمان حکومت حضرت به وقوع پیوست. و اما مقصود از لغیرت اشیاء، یه چیزهایی رو تغییر میدم، مقصود همون بدعت هایی است که در زمان خلفای سابق به وجود آمده بود، عده‌ای انحرافاتی را در دین قرار داده بودند، یک اموری که برای دین نبود را به اسم دین به خورد مردم داده بودند. بسیاری از مردم هم یا جاهل بودند یا تازه مسلمان بودند یا کسانی بودند که از مراکز اسلامی مثل مکه و مدینه دور افتاده بودند، شام بودند، یمن بودند، مصر بودند. خب اینها اون اسلام اصیل خیلی وقتها به دستشون نرسیده بود، رضا این بدعتها رو پذیرفته بودند. حضرت فرمود من اگر فضا و شرایطی پیش بیاید تصمیم جدی دارم این بدعتها را اصلاح کنم و اسلام را به همون ریل اصلی که پیغمبر اکرم ترسیم کرده بود برگردانم. ما راجع به این حکمت 272 نکته ای داریم. الان اجازه بفرمایید من حکمت 273 رو هم بخونم که در این جلسه دو تا حکمت خونده باشیم، بعد برمیگردم یک متنی از امیرالمؤمنین، یک خطبه ای از امیرالمؤمنین راجع به بدعت هاست و اینکه آیا امیرالمؤمنین با بدعت ها مبارزه کرد مبارزه نکرد، که متن نسبتا مفصلی هست میخونم و انشالله متنش رو هم در سایت برای عزیزان قرار میدم. حکمت 273 نهج البلاغه. قال علیه السلام اعلموا علما یقینا. آی مردم، یه حرفی میخوام بزنم، این حرف را علم بهش پیدا کنید، ولی نه یک علمی که صرفا شنیدن باشد، علمی که از روی یقین باشد. من دارم از روی یقین حرفی را به شما میزنم و شما هم این حرف مرا که شنیدید یک علم صرف نباشد، علمی باشد که در اعماق وجود شما رسوخ کند، زندگیتون رو بر مبنای این اصل قرار بدید، مبنای زندگیتون، فوندانسیون زندگیتون بر اساس این اصلی باشه که من میخوام بهتون بگم. خیلی نکته مهمی است. فرمود ان الله لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته و اشتدت طلبته و قویت مکیدته اکثر مما سمی له فی الذکر الحکیم. این جمله ای رو که داخل پرانتز گذاشته من ترجمه نمی کنم، بعد برمیگردم عرض می کنم. فرمود بدانید و یقین کنید این که خدای متعال لم یجعل للعبد قرار نداده برای هیچ بنده ای اکثر مما سمی له، بیش از اون چیزی که براش مقدر شده. خدای متعال برای هیچ فردی بیش از اون چیزی که مقرر و مقدر کرده رزق و روزی قرار نمی دهد، اون هم رزق و روزی که فی ذکر الحکیم باشد، یعنی در ذکر حکیم نوشته شده باشد. ذکر حکیم، بسیاری از شارحان نهج البلاغه گفتن منظور قرآن کریمه، ولی با دقت در میابیم که رزق و روزی افراد در قرآن کریم ثبت و ضبط نشده. پس مقصود از این ذکر حکیم، اگرچه قرآن هم ذکر حکیم است، ولی اینجا مقصود نبوده. یه بحثی داره مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار ذیل عنوان القلم و اللوح المحفوظ، یه بابی داره، باب مفصل و سنگینی هم هست، باب لوح محفوظ. اونجا روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام ذکر میکنه، میبینیم اهل بیت به لوح محفوظ میگویند ذکر حکیم، همین چیزی که اینجا داریم. پس مقصود از آنچه که حضرت در این حکمت 273 فرمود ذکر حکیم، قرآن نیست، بلکه اون لوح محفوظه. حالا جمله اینطوری میشه: آقایان بدانید خداوند برای هیچ کسی بیش از آنچه که در لوح محفوظ براش مقدر کرده روزی بهش نمیده. روزی هر کسی به تناسب همون چیزی است که خدای متعال مشخص کرده، بنابر مصالحی که گاهی ما میدانیم و گاهی هم نمیدانیم. حالا اون جمله‌ای که داخل پرانتز بود و این عظمت حیلتو، اگرچه این عبد خیلی دنبال چاره جویی باشه، دنبال چاره اندیشی باشه، و شدت طلبتو، اگرچه بسیار کوشش کنه، سخت کوش باشه، و قویت مکیدتو، اگرچه اهل نقشه کشیدن و تدبیر باشه، و
فرمود خدای متعال به هر کسی روزیش رو اونقدری میدهد که در لوح محفوظ ثبت و ضبط است. اگرچه تو خیلی دست و پا بزنی، اگرچه خیلی برنامه ریزی کنی، اگرچه خیلی دنبال حالا حیله‌گری باشی، تدبیر و آینده نگری باشی، ولی روزی تو آنقدری است که خدای متعال در لوح محفوظ برای تو قرار داده است. این قسمت اول. طرف مقابل این قسمت فرمون ولم یحل بین العبد فی ضعفه و قلت حیلته و بین ایبلغ ما سمی له فی الذکر الحکیم. یک نفر دارای اندیشه است، دارای فکره، دنبال چاره‌جوییه. فرمود این آقا روزیش همون چیزی است که خدای متعال براش مقدر کرده. از اون طرف یک نفر از جهت اقتصادی شم اقتصادی خوبی نداره، از اونهایی نیست که شبان روزش رو صرف امور اقتصادی کنه، اقتصادش رو سر جا داره، بقیه امورش، زندگیش رو، تفریحش رو، درسش رو، عبادتش رو، همه چیز رو هم در کنارش داره. فرمود ولم یحل بین العبد، خدای متعال بین بنده، یحل یعنی فاصله انداختن، فاصله نینداخته است بین بنده و بین ایبلغ و بین اون چیزی که باید بهش برسه فی الذکر الحکیم، اون چیزی که در لوح محفوظ براش مسلم شده حتما بهش میرسه. فرمود فی ضعفه و قلت حیلته، اگرچه آدم ضعیفی باشه. یه وقتی عرض کردم بعضی از حکما و بزرگان فرمودن که خدا به دیوانه ها روزی میدهد تا عاقل ها فکر نکنن از طریق عقلشون، به سبب عقلشون دارن روزی میگیرن. خدا به دیوانه ها هم روزی میده، یعنی هرچه هست را من میدهم، فکر نکن داری مستقلن با عقلت روزی میخوری. من به دیوانه ها هم که اصلا دنبال چاره اندیشی نیستن روزی رو میده. حضرت اینجا میفرماد اگر یک عده ضعیف باشن، قدرت کار کردن نداشته باشن، خدا روزی مقدر رو بهشون میده. اگر عده قلت حیله داشته باشن، خیلی اهل دقت و برنامه ریزی در امور اقتصادی نباشن، الان فلان شرکت رو بخریم، فلان رو بفروشیم، دلار بخریم، این کار رو بکنیم، اهل اینها نیست، ولی اون سهم و رزقی که در لوح محفوظ برای او ثبت و ضبط است به او خواهد رسید. پس این دوتا جمله رو در کنار هم، نه ضعف ما میتواند رزق ما را کم کند، نه از اون طرف هوشیاری و تیزهوشی و پرکاری ما میتواند رزق ما را زیاد کند، آنچه که در لوح محفوظ برای ما ثبت و ضبط شده. قبل از این که قسمت دوم رو بخونم، تذکر این نکته لازم است که این جملات به معنای ترک شغل نیست. بگیم هر چیزی خدا مقدر کرده. در ذیل حکمت 269، یعنی چند تا حکمت قبل هم، اون قسمت اولش که فرمود عاملون فی الدنیا للدنیا قد شغلت و دنیا ان آخرته، فعرض کردیم اونجا هم مقصود مبارزه با حرص و طمع. حضرات میخواهند به ما بگویند بابا حرص برای دنیا نزنید، وگرنه خودشون در روایات دیگه فرمودن تلاش و کوشش برای تأمین مخارج زندگی جهاد فی سبیل الله، بلکه بالاتر از مجاهدین فی سبیل الله. یعنی حداقل تلاش و کوشش، ما باید یه رفاه حداقلی برای خانوادمون، برای کسانی که ایال ما هستن، نفقشون به عهده ماست، فراهم کنید. ولی این جملات دارن میگن مبارزه کنید، باز دارید خودتون رو از رفتن در وادی حرص، وادی طمع، وادی زیاده خواهی. در قسمت بعد فرمود والعارف لهذا العامل به، اگر کسی به این دوتا جمله‌ای که من گفتم، اون اول حکمت دقت کنید، فرمود اعلمو علما یقینا، بدانید، ولی دانستنی که همراه با یقینه، بدونید و در عمق وجودتون باشه. حضرت می‌فرماد اگر کسی به این حرف‌هایی که من زدم عارف باشه، یعنی به این حقیقت مطلع بشه، به این رمزی که براتون گفتم آگاه باشه، آنچه خدا مقدر کرده است به ما میرسد. نه کسی میتواند بیش از آن را به ما بدهد، نه کسی میتواند دفع کند روزی خدا را. آنچه مقدر و بنا شده به ما برسه حتما خواهد رسید. و فرمود العارف لهذا، کسی که این حقیقت را بداند، والعامل به، و کسی که طبق این حقیقت عمل کند، یعنی زندگیش بر مبنای این اصل باشه، اعظم الناس رحمتا فی منفعه، این آقا بالاترین و آسوده ترین مردم است از جهت سود. یه سود همراه با آسایشی بهش میدن، اون هم بیشترین سودی که در این عالم ممکن است کسی ببرد. خیلی جمله عجیبیه. فرمود شما اطمینان داشته باش، بگو من وظیفه‌ام رو انجام میدم، کاری که به عهده‌ام هست رو انجام میدم، اونچه خدا از من خواسته رو انجام میدم، اونچه که سابکارم مسئولم از من خواسته و مسئولیت دارم نسبت به او به انجام میدم، ولی اصلا نگران رزق و روزیم نیستم. حضرت فرمود کسی که عارف به این حقیقت باشد و در کنارش عمل هم بکند به او، این سودی برد سرشار از راحتی در آسایشه. آسایش یعنی این که انسان قناعت داشته باشه، به کفاف راضی باشه، و این کفاف باعث میشه که تو دست و پای زیادی نزنی، مشغولیت بیش از حد نداشته باشی، به اونچه که داری راضی باشی. آسودگی داری، سود و منفعت دنیوی و اخروی هم داری. این برای گروه اول، گروهی که به این حرفها اعتقاد داره. فرمود و اما گروه دوم، و تارک له الشاک کفی، کسی که به این حقیقتی که من گفتم اعتقاد نداشته باشه، ترکش کنه، یا اینکه شک کنه درش، یعنی خدا به من پول میده، یعنی این حرفهایی که امیرالمومنین فرمود راسته، یعنی واقعا خدا میتواند از جایی که من فکرش را نمی کند روزی من رو برسونه. فرمود اگر کسی کلن ترک کنه، یا اگر کسی شک در او داشته باشه، اعظم الناس شغلن فی مذره، این آقا گرفتارترین شخص و پرضررترین شخصه. گرفتاره، به جای اینکه اعتماد کنه به خدا، اعتماد میکنه به خودش، اعتماد میکنه به زور و بازو و فکر و اندیشش، بیشتر بدوه، بیشتر فکر کنه، بیشتر این و اون رو فریب بده، همش همینه، بیشتر پول جمع کنه. خب این که همش شد مشغله، راحتی نیست. هرچه هم به دست بیاری باز مشغله داره، مشغله نگهداری، مشغله حفظ، پس همش شد دردسر. ضررش هم که ضرر اخروی است، تو از جهت مشغله بیشترین مشغله را داری، از جهت سود هم که سودی نکردی، دنیات که همش به سختی گذاشت، آخرتت هم که باید حساب و کتاب پس بدی، آخرتت هم که چوب حرص و طمعت رو میخوری. فرمود این طرف همش باخته، دنیاش باخته، آخرتش باخته. اون قسمت اول در دنیا که آسوده بودی، رفاه داشتی، خوش بودی، در آخرت هم که ثواب قناعتت رو خواهی گرفت. خیلی جمله جمله زیبایی است. و اما بخش پایانی، حضرت فرمود این قصه ای که برات گفتم دو تا استثناء هم داره. حالا این تعبیر منه، استثناء. حضرت فرمود یه عده ای رو میبینیم که اینها خیلی اوضاعشون توپه، اینها از در و دیوار براشون نعمت میریزه، اصلا آدم خوبی هم نیست، به این حرف هایی هم که امیرالمومنین زد اعتقادی نداره، نه اعتقاد به رزاقیت خدا داره، نه اعتقاد به این که من حیث لا یحتسب چیز، ولی خب میبینی اوضاعش اصلا عجیب و غریب خوبه. یه گروهی هم هستن برعکس، اعتقاد به این حرف ها دارن، در عمق جانشون هم هست، ولی اوضاعشون سخته، وخیمه، از جهت اقتصادی و رزق و روزی خیلی در مضیقن. حضرت فرمود این دو گروه استثناءن. ما یه قاعده کلی داریم، قاعدمون اینه، هر کسی بر مبنای اون چیزی که خدا براش مقدر کرده اگر اعتقاد داشته باشه، خدا کفالتش میکنه، خدا هواشو داره، اگر هم اعتقاد نداشته باشه، خدا گوشش رو میگیره. این قاعده کلی. ولی در کنار این دو گروه استثناء هم. گروه اول کسانی که خدا خیلی بدش میاد از اینها، گروه دوم کسانی که خدا خیلی دوستشون داره. اون گروه اول کسانی هم فرمود و رب منعمن علیه مستدرج به نعما، چه بسیار افرادی را که میبینی منعمن علیه، رزق و روزی همینطور به سمت اونها روانه است، نعمتهای فراوانی به اونها داده میشه، ولی مستدرج به نعما، این عذاب استدراج رو بارها گفتید، این نعمتها مقدمه عذابه. خدا اینقدر نعمت بهشون میده که اصلا آخرت رو فراموش کنن، قبر رو فراموش کنن، توسل رو فراموش کنن. میگه غرق در همین لجنزاری باش که دوست داری، هیچی یادت نیاد، شکر یادت نیاد، توجه یاد، من بعد با تو کار دارم. پس اگر میبینید کسانی به این حرفها اعتقاد ندارند ولی وضعشون خوبه، عذاب استدراج، عذاب استدراج. و فرمود گروه دوم، و رب مبتلا مصنوع له بالبلوا. گروه دوم کسانی هستند که چه بسیار دیده میشود افرادی که مبتلان، سختی دارن، معیشتشون خوب نیست، اونگونه که باید و شاید رفاهی ندارن. حضرت فرمود اینها مصنوع له بالبلوا، به سبب همین امتحانات دارن ساخته میشه. مصنوع یعنی ساخته شده، میگن مصنوعات یا صنعت یعنی همین چیزی که ساخته میشه. فرمود مصنوع له بالبلوا، خدا داره این آقا را به سبب همین امتحانات میسازد. این پله ترقی اوست. درسته الان گرسنه است، درسته الان سخت میگذره برش، ولی این داره در سیر صعود است، داره رشد میکنه، داره صعود. این دوتا گروه استثناءن. گروه اولی که اعتقاد به این حرف ها ندارند و روزشون زیاده، عذاب استدراج. گروه دومی که اعتقاد دارن رزقشون تنگه، زندگی سخته، اینها دارن پرواز میکنن، سبکبال میشوند که پرواز کردنشون آزاد باشه. و جمله پایانی خطاب به همه من و شما فرمود فزد ایها المستمع فی شکرک. مستمع شخص خاصی نبوده، حضرت به همه ما خطاب میکنه. آی کسانی که تا قیام قیامت حرف علی را میشنوید، آی کسانی که پای نهج البلاغه امیر المؤمنین می نشینید و علی داره با شما حرف بزنید، فزد ایها المستمع فی شکرت، خیلی خدا رو شکر کن، نسبت به هر چه داری شاکر باش. هی نگو این رو ندارم، اون رو ندارم. نداشته هات رو به یادت نیار، داشته ها را به یاد بیاور، شکر کن. الحمدلله سالمم، الحمدلله عقلم درست میتونه تشخیص بده، الحمدلله خانواده خوبی دارم، الحمدلله تا اینجای عمرمون آبرو از کسی نبردیم، بی آبرو نشدیم، حق کسی رو نخوردیم، الحمدلله الحمدلله، همه شکر. فزد ایها المسلم فی شکرک و قصر من عجلتک. ای کسی که داری حرف علی رو میشنوی، از عجله کردن برای رسیدن به دنیا بپرهیز. همون جمله‌ای که قبلا محضر عزیزان عرض کردیم، حضرت در جای دیگه در قرآن الحکم فرمود که طوری در دنیا زندگی کنید که انه الالعبد هستید. در امور دنیا بگو من که حالا هستم، عجله ای نیست. امروز به این خوشی نرسیدم، فردا میرسم. امروز به فلان لباس و فلان کفش و فلان مبلمان نرسیدم، فرمود ما که حالا حالاها هستیم، چرا عجله کنیم، چرا عجله کنی؟ فرمود و قصر من عجله، یکم از این عجله کردنت برای رسیدن به دنیا کم کن. و قف عند منتها رزقی، و به اون رزقی که خدا بهت داده، به اون منتهای رزقی که خدا برات مشخص کرده توقف کن. دیگه بیش از او دست و پا نزن، که اگر دست و پا هم زدی به نتیجه نمیرسی. شاید امروز پول زیادی را جمع کنی، پیش خودت هم بگی ببین من چقدر پول جمع کردم، ولی یک دفعه تو که سال آینده و 10 سال آینده رو نمیدونی، همه اینهایی که حقت نبود برباد میره، بعد هی تأسف میخوری که ای کاش اینقدر زحمت نکشیده بوده. باز هم در پایان این حکمت عرض میکنیم، تلاش کردن برای روزی، جنگیدن، تدبیر داشتن، آینده نگری داشتن. گاهی اوقات انسان، عرض کردیم، سلمان فارسی به اندازه مخارج یک سالش آذوقه می‌خرید، کنار می‌گذاشت، میگفت آدم وقتی که خورد و خوراکش تأمین باشه دلش آرومه، مشغلش کمه، راحت میتونه با خدا حرف بزنه، با خدا مأنوس بشه. اینها رو کسی منکر نمیشه، منکر این میشویم که انسان همه عمرش رو، همه توانش رو، همه استعدادش رو صرف دنیا کنه، همه استعداد خرج دنیا بشه. اینجا اون چیزیست که از ما نخواستن و بلکه ما رو از او بر حذر داشتن. برمیگردیم به حکمت 272. عرض کردیم در حکمت 272 امیرالمؤمنین فرمود اگر این جنگ های داخلی و این مشکلات اجازه بدهند من بدعت هایی که از قبل در حکومت اسلامی گذاشته شده بود رو اصلاح خواهم کرد. مرحوم علامه مجلسی در جلد 34 بهار صفحه 167 این روایت رو آورده که میخوام بخونم. مرحوم کلینی در کافی شریف جلد 8 این روایت رو آورده و بسیاری از محدثین ما در علل الشرایع و جاهای دیگه این روایت رو آوردن. جزء روایات مشهوری است که از امیرالمؤمنین رسیده، اگرچه به خاطر مضمونی که دارد سید رضی از آوردن این خطبه به نهج البلاغه صرف نظر کرده. حالا نمیدونم به دست ایشون رسیده یا نه، ولی ظاهرا این خطبه مشهور بوده و به دست سید رضی هم رسیده، ولی سید غرضش این بود یک کتابی بنویسه که همه گروه های مسلمین چه شیعه چه سنی از او بهره ببرند و اگر بعضی از موارد اختلافی را سید رضی خیلی در نهج البلاغه می آورد، مباحث مربوط به خلافت را و قصب خلافت را و امور دیگه، امکان این که نهج البلاغه از این وسعتی که امروز داره محدودتر بشه، خیلی ها به سمت او نمی رفتن، خیلی ها بر علیه او موضع می گرفتن. رضا ایشون با این دقت و با این توجه غرضش این بوده کلمات گوهرواری از امیرالمؤمنین نقل کنه که هر انسان منصفی چه شیعه چه سنی اونها رو میخونه در مقابل عظمت این مرد کرنش کنه و بعد دنبال رو به او بشه و بعد حقایقی از امیرالمؤمنین رو بفهمه. اگرچه در نهج البلاغه هم مواردی داریم که حضرت اشاره به حکومت میکنه، اشاره به قصب خلافت میکنه، در همین حکمت اشاره به بدعت ها میکنه. این گونه نبود که سید رضی هیچ کدام از این ظلم ها رو نیاره، ولی به اندازه و در جایگاه خاص خودش. و اما این متنی که میخوام عرض کنم براتون، مرحوم علامه مجلسی عنوان رو این گونه گذاشته: علت و عدم تغییر امیر المؤمنین علیه السلام بعض البدع فی زمانه. چرا علی ابن ابی طالب بعد از اینکه به حکومت و خلافت رسید قدرت داشت؟ دیگه نمیتونیم بگیم علی قدرت نداشت. خب حکومت دست امیرالمؤمنین بود، فرمان او مطاع بود، همه باید از او حرف شنوی میذاشتن. چرا امیرالمؤمنین برای مبارزه با بدعتها کاری نکرد و چرا در این راه توفیق خاصی حاصل نشد؟ خب این روایت از خود امیرالمؤمنینه. ان سلیم ابن قیس الحلالی، سلیم ابن قیس همون کسی است که صاحب کتاب اسرار آل محمده. خطب امیر المؤمنین فحمد الله و اثنا علیه. امیر المؤمنین یه وقتی یه خطبه خوند، حمد و ثنای الهی گفت، صلا علی النبی، بر پیغمبر درود فرستاد، ثم قال الا ان اخوف ما اخاف علیکم خلتان. دو تا صفت زشت هست که من خیلی میترسم برای شما. این قسمت اول خطبه با اون چه که در نهج البلاغه داریم در بعضی از خطبه ها شبیه هم. فرمود اتباع الهوا و طول العمل. دو تا چیزه که خیلی میترسم بر شما. یکی اتباع هوا، پیروی از هوای نفسی، که طول العمل. و اما اتباع الهوا فیصد عن الحق و اما طول العمل فینسل آخره. اگر از هوای نفس پیروی کنید راه حق را گم میکنید. اگر آرزوهای طول و دراز را داشته باشید آخرت فراموشتون میشه. فرمود الا ان الدنيا قد ترحلت مدبره و ان الاخره قد ترحلت مقبله. آگاه باشید دنیا داره تمام میشه، رو به آخر میره و آخرت داره به سمت ما جلو میاد. ولکل واحدت بنون. دنیا فرزندانی داره، آخرت فرزندانی داره. فکونوا من ابناء الاخره. شما بچه های آخرت باشید. ولا تکونوا من ابناء الدنيا. دنیایی و دنیا زده نباشید، همه حواستون به آخرت باشه. فرمود فان الیوم عمل ولا حساب و ان غدا حساب ولا عمل. امروز فقط انسان میتواند عمل کند، حساب و کتابی در کار نیست. فردای قیامت فقط حساب و کتاب است و هیچ کسی اجازه فرستادن یک صلوات هم نخواهند داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. فرمود الا ان الحق لو خلص. این بخش ها رو میخونم تا برسیم به اون قسمت مورد توجه. فرمود الا ان الحق لو خلص لم یکن اختلاف. اگر حق آشکارا واضح بیان می شد همه مردم از او پیروی می کردن. مشکل اینه که حق و باطل رو با هم مخلوط می کنن. ولو ان الباطل خلص لم یخف علی ذی حجن لکنه یؤخذ من هذا ذقف و من هذا ذقف. آدم هایی که اهل فتنن میان از حق یک بخشی را می گیرن، از باطل یک بخشی، اینها رو به هم مخلوط می کنن و بعد فتنه به پا می شه. دیگه مردم گم میکنن حق واقعی کدومه، باطل کدومه. حالا اون قسمتی که چون متن طولانیه، من این متن رو داخل سایت قرار میدم، شما انشالله رجوع کنید و بخوانید. من یه قسمتش رو رها کردم. فرمود ثم اقبل به وجهه و حوله ناس من اهل بیته و خاصته و شیعت. حضرت بعد از این که این جملات ابتدایی رو فرمودن، یه نگاهی به دوروبرشون کردن. میگه در حالی که دوروبر حضرت فقط خانوادهشون بودن و یه عده‌ای از شیعیان خاص و خالص، حضرت نگاه کرد ببینه در این جمع غریبه‌ای نباشه، انسانی که اهل خبررسانی و خبرچینی باشه نباشه. جمع خصوصی است. حضرت میخواد حرف مهمی بزنه. حرف چیست؟ فقال علیه السلام قد عملت الولاة قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله. آقایان همه میدانید حاکمان و خلفای قبل از من اعمالی انجام دادند که مخالف صریح اعمال پیغمبر بود. متعمدین لخلافهی. نه تنها بگیم کسی نگه آقا اونها یادشون رفت، فراموش کردن، اشتباهی کاری را انجام داد. متعمدین لخلافهی، از قصد مخالفت کردن با پیغمبر، هرچه پیغمبر گفته بود عوضش کردن. ناقضین لعهد، مقیرین لسنت، عهد و پیمانی که پیغمبر بسته بود رو نقض کردن، سنت پیغمبر رو تغییر کردن. حالا اینجاش اون حرف اصلیه. فرمود ولو حملت الناس علی ترکها. اگر من علی امروز که حکومت رو به دست دارم، امروز که خلیفه و امام مسلمین هستم، عزم کنم بر این که مردم را از اون راه اشتباه برگردانم، ولو حملت الناس علی ترکها و حولتها الی موضعها، بخوام اون احکام را به جایگاه اصلیشون برگردانم، الی ما کانت فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لتفرق عنی جندی. یه فضایی در جامعه درست شده. اگر من بخواهم بدعتهای خلفا رو اصلاح کنم، حتی سپاهیان من که اینها مورد اعتماد منن، اینها جزء خواص جامعه هستن، اینها هم از دور من میرن، متفرق میشن. حتی ابقا وحدی، اونقدر تنها میشم که علی میماند و تنهاییش. او قلیل من شیعتی، یا یه عده مخصوص و معدودی، الذین عرفوا فضلی، کسانی که میدانند فضل علی چیست و فرض امامتی، کسانی که میدانند امامت علی واجب است، غیر از اینها کسانی نمیمانند. من اگر بخواهم بدعتها رو برگردانم، نه این که مردم عادی چه میکنند، حتی خواص من هم این قصه را بر نمیتابند، بر ضد من شورش میکنند، بر ضد من. حالا امیرالمومنین نزدیک 20 و چند مورد از بدعتهای خلفا رو ذکر میکنند. یکی از مهمترین منابعی که بدعتهای خلفا رو ذکر کرده همین خطبه است. فرمود ارأیتم لو امرت به مقام ابراهیم فرددته الى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله. به من بگید مقام ابراهیم، مستحضرید در زمان ابراهیم یک جا بود، در زمان جاهلیت او رو جابجا کردن. پیغمبر اکرم که مبعوث شد، دستور دادن این مقام رو سر جای اصلیش برگردونن. خلفا که سر کار آمدن گفتن پیغمبر اشتباه کرد، دوباره این مقام ابراهیم رو بردن سر جایی که از زمان جاهلیت بود و متاسفانه دیگه موند که موند، الان هم همونه. فرمود آیا من میتوانم این قصه را اصلاحش کنم؟ و رددت فدکن الى ورثه فاطمه. گاهی شبهه میشه اگر امیرالمؤمنین واقعا حاکم جامعه اسلامی بود و اگر فدک حق بچه های فاطمه بود، چرا امیرالمؤمنین در زمان حکومت فدک رو بر نگردون؟ این جوابش. و ردت تو فدکن الا ورثت فاطمه. اگر من بخوام فدک را به فرزندان فاطمه بدم، مردم میپذیرن، حکومت اسلامی منحل میشه. بس این نیست علی رو بکشن، علی رو که شهید میکنن در محراب به خاطر عدالت. علی از شهادت نمیترسد، علی از این میترسد که همه زحمت پیغمبر اکرم، همه زحمتی که خود امیرالمؤمنین کشید، یاران صدیق، همش نابود بشه. نه اینکه خلفا سر کار بیان، اسلام از بین بره، اسلام محو شه، همین هایی که مسلمانن بر ضد اسلام قیام کنن. فرمان من از این میترسم. آیا اجازه میدن من فدک رو به اهلش برگردانم؟ و ردت تو صاع رسول الله شما کن. آیا اجازه میدن پیمانه ای که پیغمبر باش زکات رو حساب میکرد، اینها عوض کردن؟ حالا من نمیخوام توضیح بدم، بیست و چند مورد، هر کدوم رو بخوام توضیح بدم یه جلسه است که اصلا چه اتفاقی افتاد. تغییر دادن پیمانه ای که پیغمبر باش زکات رو محاسبه میکرد. و امزیت و قطاع اقتعها رسول الله لاقواما، یه عده از زمین ها بودن پیغمبر فرمون اینها به فلان کس برسه، مال فلان کسه، خلفا اومدن گرفتن، تصاحب کردن، فرمودن من میتونم امروز اون رو برگردانم. خانه جعفر برادرم را گرفتن، تبدیلش کردن به مسجد، آیا من میتونم امروز برم اون مسجد رو خراب کنم؟ این خانه شخصی کسی بود، چرا گرفتید؟ چرا به زور گرفتید؟ بچه های او الان بی سرپناه هن چون شما این کار رو کردید، آیا میشه؟ و نزعت نساء تحت رجال بغیر حق فرددتهن الى ازواجهن، یه عده از زنها رو میگرفتن بدون رعایت حدود شرعی. زنی بود شوهر داشت، به زور میگفتن تو باید این رو طلاق بدی، طلاق دادی که دادی، ندادی ما را این رو به نکاح دیگری در میاری. فرمود آیا الان من میتونم برم آقا شما زن فلانی نیستی؟ بچه داره، سالها از اون قصه گذشته. همینطور یکی یکی میشمره امیرالمؤمنین این بدعتهایی که در زمان خلفا گذاشته شده بود. اینکه در مورد اعطاء بیت المال چقدر اینها ظلم کردن. و انفذت خمس الرسول کما انزل الله، آیا من میتوانم خمسی که خدای متعال واجب کرده بود اون خمس را همون گونه که فرض و واجب شده بود تقسیم کنم یا نه؟ امروز دیگه قصه عوض شده. خیلی طوری برنامه ریزی کرده بودن، فضای رسانه‌ایشون، کارشون، کار تبلیغاتیشون دیگه. حالا خود حضرت مثال میزنه، میگه من یک وقتی خواستم این کار رو بکنم، چه بلوایی به پا شد. و صددت ما فتح فیه من الابواب و فتحت ما صد من، آقایان در زمان پیغمبر فرمود همه دربها به سمت مسجد بسته بشه الا در خانه علی. چرا امروز هر کدامتون یک دری باز کردید به خانه، به مسجد؟ من امروز میتونم اون در، کسانی که جزء خلفا بودن، جزء دوروبری های، هر کسی اومد دوروبر مسجد خانه خرید، دروازه ای باز کرد به سمت مسجد که برای خودش فضیلت درست کنه. و حرمت المس علی الخفین، در تمام زمانی که پیغمبر بود مسح باید روی پا کشیده میشد. خلفا گفتن حالا اگر حال نداشتید دمپاییتون، نعلینتون، کفشتون رو در بیارید، از روی کفش هم اگر مسح بکشید قبوله. و حددت علی النبیذ، نبیذ همون مسکر دیگه، یه نوعی از مسکرات و شرابه. خلفا گفتن نه، این شراب ضعیفه، این طوری نیست. حضرت فرمود من امروز میتونم این حرام رو دوباره اعلام کنم. و امرت به احلال المتعتین، متعه را اینها حرام کردن دیگه، آیا من میتونم اون رو دوباره برگردانم؟ و امرت به تکبیر علی الجنائز، خمس تکبیرات. در زمان پیغمبر همه میدانند هر کسی میمرد باید پنج تکبیر بر اون میگفتن، نماز میت. خلفا او رو تبدیل کردن به چهار تکبیر. و الزمت الناس الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، در نمازهای اخفاتی بسم الله باید بلند گفته بشه، اینها از بینش بردن. و اخرجت من ادخل مع رسول الله فی مسجده من من کان رسول الله اخرجه، یه عده‌ای بودن که پیغمبر اینها رو از شهر بیرون کرد، از مسجد بیرون کرد، خلفا رفتن همینها رو آوردن. یه نمونهش همین آقای مروان و پدرش. آیا من میتونم اینها را دوباره تبعید کنم؟ و برعکس یک عده‌ای بودن و ادخلت من اخرج بعد رسول الله من کان رسول الله ادخل، یه عده‌ای بودن مثل اصحاب صفه، پیغمبر به اینها گفته بود آقا جا و مکان شما مسجده، خلفا گفتن اینطور صحنه مسجد زشت میشه، صحنه حیات مسجد زشت میشه، یه عده‌ای اینجا بیرونشون کردن. اینا کسانی بودن که پیغمبر به اونها اذن داده بود شما چی کاره اید؟ بدعت‌هایی است که ایجاد کرده. و حملت الناس على حکم القرآن، آیا من امروز میتونم حکم قرآن رو در بین مردم اجرا کنم؟ و على الطلاق على السنه، طلاق را بر اون سنتی که پیغمبر داشت. و اخذت الصدقات على اصنافها، برعکس کردم، در فقه امامیه و در زمان پیغمبر اینطور بود دیگه، ازدواج یعنی حکم نکاح، جاری کردن صیغه نکاح نیاز به شاهد نداره، ولی برای طلاق دو شاهد نیازه. خلفا برعکسش کردن، گفتن اگر کسی میخواد ازدواج کنه دو شاهد میخواهد، کسی خواست طلاق بگیره شاهد نمون. این تغییر دادن حکم الله دیگه. و رددت الوضوء والغسل والصلاة الى مواقيتها وشرائعها ومواضعها، وضوء را که همه مسلمان ها بارها دیده بودن، مثل امروز نبود، امروز فضا طوری هر امام جماعت داخل خونه خودش وضو میگیره میاد مسجد نماز میخونه. زمان پیغمبر همه میامدن، پیغمبر احکام به اینها یاد میداد، وضو میگرفت، همه دیدن پیغمبر دستش رو از بالا به پایین وضو میگیره. اینها آمدن برعکسش کردن، گفتن از پایین به بالا. فرمود آیا من میتونم امروز این رو برگردانم؟ و موارد دیگه که هر کدام نیاز به توضیح داره. فرمود اگر این کارها را بکنم، اگر این بدعتها را برگردونم، ازل تفرقوا عنی، نه یه نفر و دو نفر، همه این اجتماع مسلمین از من رو برمیگردانه. من اومده بودم که اصلاح کنم در جامعه، میبینم که بدتر بدتر و بدتر شد، کار میفته دست کسانی که از خلفا بدتر بودن. و بعد یه مثال امیر المؤمنین خودشون ده، چرا امیر المؤمنین با بدعتها مبارزه نکرد در حالی که علی ابن ابی طالب در خطبه اولی که در زمان خلافتش خون در همین نهج البلاغه است، فرمود آماده کنید خودتون رو، من اگر حکومت رو به دست گرفتم، حکومتم مستقر شد، هر چرا از بیت المال به ناحق بهتون داده بودن از حلقومتون بیرون میکشم، ولو این که مهریه زنانتون شده باشه، جهاز زنانتون شده باشه، من ادار. اون علی که اونگونه حرف زد الان میگه آقا در مقام عمل بعضی وقتها نمیشه، من مخیر بودم بین این که اسلام از بین بره یا بالاخره بسازیم، در بین دوستان خودمون احکام حقیقی را جاری کنیم، بهشون بگیم این بدعت، اون اشتباه. من مخیر بودم بین این که اسلام از بین بره یا این که بعضی از احکام اسلام، من اون قسمت دوم رو انتخاب کردم. مثال امیرالمومنین، این دلیل نمیشه که ازت مبارزه نکرد، تا آخر عمر مبارزه کرد، بسیاری از این بدعت‌ها رو هم تونست حداقل در بین بعضی از مردم اصلاح کنه، اگرچه در بین همه اصلاح نشد، ولی تلاش حضرت بسیار زیاد. این مثال رو هم بزنیم و بحثمون تمام، وقت گذشت. حضرت فرمود والله لقد امرت الناس الا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريزه، من یه وقتی به مردم گفتم آقا نماز جماعت در ماه رمضان فقط برای نمازهای واجبه، فقط برای نمازهای و علمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعه، گفتم آقا این حکمی که شما دارید، نمازهایی که خلیفه دوم گفت چه کاریه در ماه مبارک رمضان بعد از نماز عشاء این سلسله نمازی مستحبه، اینها رو خلیفه دوم اومد نگاه کرد گفت چه کاریه مردم هی جدا جدا نماز میخونن، همه اجتماع کنن نماز جماعت. گفتن آقا نمیشه نماز مستحبی رو نمیشه به جماعت خون. گفت من میگم به جماعت بخونید. حضرت فرمود من اعلام کردم این بدعت، هیچ کسی حق نداره نماز مستحبی رو به جماعت بخونه. فتنادا بعض اهل عسکری، نه غریبه ها، بعضی از سپاهیان خودم، ممن یقاتل معی، همونهایی که پا در رکاب علی در جنگ ها شمشیر می زدن، همین ها فریاد بلند کردند یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر، مسلمان ها کجا نشستید؟ علی سنت خلیفه دوم را تغییر داد. ینهانا ان الصلات فی شهر رمضان تطوعا. علی چه خلافی کرده؟ چه گناهی کرده؟ علی به ما گفته نماز مستحبی را به جماعت نخوانید. و درد اینجاست، امیر المؤمنین فرمود و خفت و ایثورو فی ناحیت جانب عسکری. من ترسیدم که الان از هر سوی لشکر به سمت من حمله کنند و من رو بکشند و من رو... و نتونست امیر المؤمنین نتونست با همین نمازی که عمر وعظ کرده بود مبارزه. این که گاهی گفته میشه، جمله آخر من، گاهی گفته میشه اون آرمان ها و شعارهایی که اول انقلاب گفته میشد چه شد؟ اونها سر جاشون محفوظند، ولی در این مسیر که ما میریم دشمنی ها هست، سنگ اندازی ها هست، جنگ های داخلی است. همه اینها رو ما باید پشت سر بگذاریم تا با یک بدعتی که پهلوی ایجاد کرده بتونیم مبارزه کنیم. 2500 سال در این کشور حکومت شاهنشاهی بود، حالا 40 سال حکومت اسلامی شده، انقلاب اسلامی شده. یکی یکی باید اون بدعت ها از بین بره. آرمان های ما آرمان های مشخصی است، اهداف ما اهداف مشخصی است، مبارزه با بدعت ها، عدالت اجتماعی، فقر زدایی، عدالت آموزشی. ولی بنا نیست همین امروز همه اینها 100% محقق بشه. پله پله، آرام آرام، انشاءالله برکت امام زمان همه این اهداف محقق خواهد شد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.